تصویر ماموران امنیتی از درون یک آمبولانس به معترضین شلیک می کنند. علارغم این سرکوب شدید، خیابان ها شلوغ هستند و صدای شعار قطع نمی شود. تجمعات محدود به مناطق مرکزی شهر نیست. اینجا غرب تهران است، سردار جنگل. این هم یکی از ایستگاه های متروی تهران. شعارهایی که حالا دیگر در شمال و جنوب و شرق و غرب ایران فراگیر شده. اینجا در اصفهان، در بابل، در تبریز، در بوکان، شیراز و ده ها شهر دیگر ایران. اعتراضهایی که حکومت پاسخش را با گلوله می دهد. روز شنبه میرحسین موسوی از رهبران جنبش سبز که همچنان در حصر خانگی به سر میبرد، در پیامی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی خواست از سرکوب معترضان دست بردارند و به گفته او در سمت حقیقت، در سمت ملت ایران بایستند. این دخترانی که روسری‌هاشان در دست در خیابان‌ها راه می‌روند و آزادی را فریاد می‌زنند، اما به نظر نمی‌رسد هراسی از سرکوب نیروهای امنیتی داشته باشند. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
اعتراضات سراسری در ایران وارد سومین هفته شد. روز شنبه معترضان در شهرهای مختلف کشور خشم و نارضایتی خودشون رو از جمهوری اسلامی در خیابان‌ها فریاد کردند. دانشجویان هم در اغلب دانشگاه‌های ایران با تعطیلی کلاس‌ها به شهروندان معترض پیوستند. ادامه این اعتراضات رو با دو میهمان به گفتگو می‌ذاریم. رضا فانی یزدی، پژوهشگر و فعال سیاسی، و مهدی عربشاهی، تحلیلگر سیاسی، هر دو میهمان مقیم آمریکا. آقای فانی یزدی، گفتگو رو با شما آغاز می‌کنیم. اعتراضات وارد سومین هفته خودش شده. این موضوع به خودی خود در تاریخ انقلاب ایران منحصر به فرد بوده. بیش از دو هفته اعتراض سراسری. برخلاف تجربه و خواست حکومت، مردم خسته نشدند، خیابان‌ها و اعتراض رو رها نکردند و حتی روز شنبه پرقدرت‌تر و گسترده‌تر اعتراض کردند. این چه پیامی برای حکومت داره؟ آیا جمهوری اسلامی توانایی کنترل این حجم از خشم و انزجار رو داره؟
خیلی ممنونم. سلام میکنم خدمت شما و دوستان عزیز و آقای عربشاهی که اینجا حضور دارن. همینطور که شما گفتین، واقعا این بی‌نظیر هست. در تاریخ 4 دهه زندگی جمهوری اسلامی ایران، ما شاهد اعتراضات بسیار زیادی بودیم در دهه اول انقلاب که با سرکوب به اصطلاح وحشیانه‌ای به پایان رسید و یک دوره به اصطلاح ماد بی‌تفاوتی در جامعه داشتیم. این بار اعتراضاتی رو طی سالهای گذشته داشتیم که هر کدوم به اصطلاح به نسبتی چند روزی ادامه پیدا کرد و سرکوب شد، ولی این متاسفانه یا شاید خوشبختانه اعتراضاتی هستش که بسیار بسیار فراگیر هست. شاید دلیلش این هستش که این یک معصومیت خاصی بود که این دختر جوان مهسا امینی قربانی شد و به یک دلیل به واقعا غیر موجه ایشون قربانی شد و این جریحه دار کرد احساسات تمام مردم ایران رو و تمام این انباشت اعتراضات و نارضایتی هایی که در دهه های گذشته در سطح جامعه ما انباشت شده بود به یک باره با این حرکت خودش رو نشون داد. جمهوری اسلامی ایران اصلا آمادگی چنین چیزی رو به نظر من نداشت که در چنین ابعادی یک حادثه این چنینی در چنین ابعادی در جامعه پیدا بشه. البته اونها نیروهای سرکوب زیادی دارن، قدرت سرکوبشون زیاد هست، ولی خب جامعه با این به اصطلاح شکل وسیعی که بازتاب پیدا کرده و اعتراضاتی که در همه اشکال متفاوت هست و واقعا جان مردم به لبشون رسیده و به ویژه جوانانی که ناامید هستن از آینده، به اصطلاح در آینده ایران چیزی برای خودشون نمیبینن و حاضر هستن که هر اقدامی بکنن که این وضعیت تغییر بکنه و تا به حال نشون داده که جمهوری اسلامی ایران با سرکوب هایی که تا به حال در پیش گرفته نتونسته این اعتراضات رو ساکت بکنه و اینها همچنان در سطح کل کشور دارن به اصطلاح خودشون رو نشون میدن.
بله.
و هر روز هم یک شکل جدیدی از اون رو ما میبینیم و امیدوار باید باشیم که اینها فراگیرتر بشه و به اشکال سازمان یافته در اشکال سازمان یافته اعتصابات کارگری و غیره در روزهای آینده ما شاهد باشیم که گامهای به طرف فراگیرتر شدن هرچه بیشتر این حرکت‌های اعتراضی که واقعا نظام جمهوری اسلامی دیگه اون موقع توان هیچ نوع سرکوب و مقابله‌ای رو نداره.
بله.
و باید یک تصمیم جدی بگیره، شاهد اون باشیم در آینده.
آقای عربشاهی، آقای فانی یزدی اشاره کردن به جوانان ناامید. روز شنبه دانشگاه‌های ایران اعتراضات و اعتصابات گسترده‌ای داشتن. شاید بشه گفت در طول عمر جمهوری اسلامی این اعتراضات یک دست و گسترده دانشجویی بی‌نظیر بوده. اهمیت پیوستن دانشجویان به این اعتراضات رو از شما می‌پرسم.
بله، درود به شما، درود به مهمان برنامه جناب فانی یزدی و همه مخاطبان، و اجازه بدید درودی هم بفرستم به مردم ایران که واقعا نشون دادن که در پیگیری خواسته ها و مطالبات خودشون به بهترین شیوه های مدنی پیشتاز هستن و واقعا این مردم حقشون بسیار بهتر از چیزی هست که این حکومت بر سر اونها آورده و امیدوارم که به خواسته هاشون برسن. در مورد دانشگاه، واقعا امروز حرکت دانشگاه، وقتی من ویدیوهای که رسیده بود رو میدیدم، دانشگاه‌های مختلفی که حضور داشتن، از نظر تعداد میشه گفت خیلی از دانشگاه‌ها در اعتراضات امروز حضور داشتن. دانشگاه‌های بعضن ما میدیدیم که پیش از این حتی در دوران اوج جنبش دانشجویی هم به اون صورت فعالیت دانشجویی در این دانشگاه‌ها وجود نداشت. در خیلی از دانشگاه‌ها تعداد جمعیت‌های بسیار بالایی بود. مثلا در فردوسی مشهد واقعا جمعیتی که دیده میشد از دانشجوها حضور داشتن خیلی زیاد بود. نکته بعدی در مورد اعتراض دانشجویی امروز برای از داره گفتمانی هست. ما داشتیم مثلا در شاید دهه 70 یا دهه 80 هم دوره هایی که دانشگاه ها همزمان تعداد زیادیشون مثلا اعتراضاتی رو داشتن و انجام میدادن. مثلا یه مورد که حالا من یادم هست در مورد حکم اعدام دکتر هاشم آقاجری است. خیلی از دانشگاه ها همزمان تعطیل کردن حتی دانشجو. ولی برای از نظر گفتمانی وقتی نگاه میکنیم، خب در نهایت اون زمان در یک گفتمان به صورت غالب اصلاح طلبانه ای بود و طبیعتا هزینه ها میتونست کمتر باشه، اما این زمان فعلی وقتی نگاه میکنیم، این دانشجویان فعلی در واقع یک گفتمانی هستش که میان، شعارهایی که میدن بسیار شعارهای تندی هستش، علیه شخص اول مملکت، شعار مرگ بر دیکتاتوری که میدن، شعارهایی که در مورد خواسته های خودشون در مورد نفی حجاب اجباری میدن، حجاب ها و روسری هایی که در میدارن در هوا میچرخونن. اصلا یعنی این شیوه های در واقع اعتراضی اونها و گفتمان اونها و محتوای اعتراض اونها برای خیلی رادیکال هستش و از این نظر هم من میتونم بگم واقعا میشه گفت که بی‌نظیر بوده، حداقل در بعد از دهه 70 که من تقریبا دنبال کردم و میدونم. و برای خود من جالبه، چون ببینید بعضی از این شعارها وقتی در خیابون داده میشه یه بحث هستش. برای در خیابان شما ممکنه یه شعار تندی یه نفر سر بده، اگر همون لحظه بازداشت نشه برای میره و تموم خواهد شد، ولی در دانشگاه وقتی اینا میان و اینطوری این گفتمان رو دارن، میدونن که اونجا برای حراست هستش، ممکنه بشناسنشون، ولی این شجاعت و پذیرفتن، این حالا فقط هم نگیم دانشجوان، این نسل جدید یعنی متولدین نیمه دوم دهه 70 و همینطور دهه 80، واقعا شجاعتی که دارن میشه گفت همه رو حیرت زده کرده، هم ما رو حیرت زده کرده و هم بیشتر از ما حکومت رو حیرت زده کرده. و واقعا حکومت کار بسیار سختی داره برای اینکه بخواد خواسته‌های خودش رو به اینها تحمیل بکنه و من فکر می‌کنم که این نسل در نهایت راه خودش و خواسته‌های خودش رو پیش خواهد برد و به نحوی تحمیل خواهد کرد به همه.
آقای عربشاهی، البته دهه 90 ها هم به اونها پیوستن. یک نکته رو اشاره کنم که چون شما آمریکا هستید، از نظر شما امروز یک شنبه است، نه دیروز، اعتراضات دیروز دانشگاه. آقای فانی، برمیگردیم به شما با این موضوع که اشاره کردید به اشکال سازمان یافته جدید و اعتصابات و اعتراضات گسترده تر. هنوز اعتصابات گسترده از سوی اصناف مختلف آغاز نشده. جسته گریخته اعتصاباتی بوده اما نه فراگیر و با فراخوان. فرهنگیان فراخوان دادن برای دو روز اعتصاب. کارگران رسمی صنعت نفت تهدید کردند به اعتصاب، اما تاکنون اعتصاب کلی صورت نگرفته. مثلا کامیونداران که همیشه معترضند، کارگران که همیشه معترض بودند. آیا این اعتراضات به سمتی میره که گروه‌ها و سازمان‌های بزرگتر رو همراه کنه با خودش برای اعتصاب؟
به نظرم تمام شواهد حاکی از اون هستش که احتمال این که این اعتصابات فراگیر بشه و گروه های صنفی بزرگ مثل کارگران، کامیونداران، اصناف مختلف وارد به اصطلاح این مرحله از اعتراضات جدی همراه بشن هست. سالها خب ما شاهد بودیم که اتحادیه‌های کارگری، اتحادیه‌های صنفی، گروه‌ها، سازمان‌هایی که به اصطلاح نمایندگی می‌کردن مزد و حقوق بگیران رو در جامعه، اینها سرکوب شدن و امکان فعالیت واقعاً به طور قانونی نداشتن و رهبران اونها هر از چندگاهی دستگیر میشن، از کار برکنار میشن، سالها زندانی میشن و تمام اینها باعث شده که ما یک جنبش سازمانیافته صنفی در کشور نداریم که بتونه به موقع عمل بکنه. اما این رو باید در نظر داشتش که همیشه همین طور نیست. بعضی وقتا راه به اصطلاح 100 ساله رو به یک شب هم میشه رفت به خاطر اون وضعیت اجتماعی که در جامعه به وجود آمده. ما امروز احتیاج داریم به نمایندگانی، افرادی در این اصناف که شجاعت، شهامت و درایت سیاسی داشته باشند و این فرصت تاریخی رو غنیمت بشمارن، چون این فرصت‌های تاریخی کم پیش میان ولی وقتی که پیش میان، کسانی که وارد میشن و پرچم به اصطلاح مبارزه رو بالا میگیرن، میتونن در یک فاصله کوتاه اعتماد عمومی رو جلب بکنن. البته مهم هستش که ابتکاراتی که انجام میدن، شعارهایی رو که مطرح میکنن، موقعیت‌ها و به اصطلاح فرصت‌های روزهای مناسب رو، همراهی‌هایی که به اصطلاح لازم هست رو انجام بدن. ولی این فرصت تاریخی به نظر من به وجود آمده با این که ما یک جنبش سازمانیافته صنفی در سراسر کشور نداریم که نمایندگی بکنه تمام به اصطلاح این اخشار رو و بتونه پیام‌های اعتصاب عمومی رو بده و اونها دنبال بکنن، ولی جریحه دار شدن احساسات مردم و عقب نشینی های رژیم و میزان به اصطلاح زیاد تبعیض و ستم و دزدی و فسادی که در جامعه ما هست میتونه به بعضی از رهبران جنبش ها این فرصت رو بده که از این فرصت استفاده بکنن و سازماندهی هایی رو انجام بدن که گاه سالها طول میکشه ولی در این شرایط بحرانی شاید در ظرف چند روز و چند هفته بتونن به دست بشن این اقداماتی بزنن و باید امیدوار بود که جنبش واقعا فراگیر بشه، چون اگر این به اصطلاح اصناف و گروه های بزرگ اجتماعی وارد این حرکت اعتراضی نشن، این حرکت اعتراضی امکان سرکوبش هست و سرکوب این حرکت اعتراضی نه فقط این جوانانی که امروز در خیابون‌ها هستن اونها رو به اصطلاح پس میزنه، بلکه جلوی اقدامات اعتراضی و جنبش‌های مطالباتی اصناف رو حتی برای سال‌های آینده دچار اختلال می‌کنه. بنابراین من فکر می‌کنم که بهترین فرصت تاریخی هست که اصناف وارد بشن و امیدوارم که رهبران این جنبش‌ها با ابتکارات جدیدی بتونن خودشون رو با این جنبش هماهنگ بکنن و بخشی از خواستها و مطالباتی رو که در شرایط عادی شاید سالها طول بکشه در یک فرصت تاریخی بگیرن و رژیم رو وادار به یک عقب نشینی تاریخی بکنن و مراحل به اصطلاح طی گذار جامعه ما به یک جامعه دموکراتیک، عادلانه، آزاد رو هر چه زودتر فراهم کنن.
من برمیگردم آقای عرفشایی به صحبت‌های آقای فانی یزدی که نیاز به یک جنبش فراگیر رو بهش اشاره کردن و گفتن در غیر این صورت اینکه ادامه آن چیزی که خواهد شد اعتراض‌های بعدی و مطالبات بعدی سرکوب بیشتری خواهد شد. به نظر میرسه که از نگاه شما میخوام بدم، اما زمانم خیلی کوتاه، آقای عرفشایی، اینکه دانشگاه به عنوان یک نهاد مدنی وقتی با این گستردگی به اعتراضات سراسری پیوستن، به نظر شما یا راه جدید، چراغ جدیدی از اعتراضات رو روشن کردن؟
بله، من یه جمله در تکمیل صحبت آقای فانی بگم که واقعیت اینه که این فرصت تاریخی خیلی مهمه. یعنی شاید سالها بود که افراد مختلفی به دنبال شرایطی بودن که نسلی اینقدر شجاع بیاد حالا در خیابان و دانشگاه اعتراض بکنه، از طرف این سردرگمی که در حاکمیت میبینیم، همراهی که در جامعه بین الملل میبینیم، در مردم خارج از کشور میبینیم و امیدوار هستم که این فرصت تاریخی از طرف همه قدر دونسته بشه. یه مقداری حالا شاید نسلهای قدیمتر هنوز در واقع به این امید نرسیدن که میشه کار رو جلو برد، دانشگاه همونطور که شما هم گفتین، ببینید اصلا شروع کننده این اعتراض بود به یه نوعی میشه گفت. اولین جایی که چراغ این اعتراض جدید رو روشن کرد دانشگاه بود، بعدم همون جوانها همراهی کردن در خیابان. الان هم میبینیم که در واقع دانشگاه ها هستن که دست به همون تحصن هم میزنن، دست به تجمع هم میزنن و خواسته های خودشون رو دنبال میکنن. فکر میکنم دانشگاه به عنوان یکی از بازوهای این حرکت خیلی کار خودش رو خوب انجام داده. اصلا امروز اگر، یعنی در واقع دیروز ایران، حالا اگر اون صبح دانشگاه ها نمیمدن احتمالا اصلا در واقع خیابان هم حضور مردم رو نداشتیم، ولی دانشگاه کار خودش رو داره خوب انجام میده. من فکر میکنم اون جنبش زنان که به یه نوعی پیوند خورده با اون جنبش سبک زندگی در مورد آزادی اجتماعی خیلی خوب داره کارش رو انجام میده. حتی اقوام مختلف یه حس همبستگی خیلی خوبی که بینشون ایجاد شده وقتی ما میبینیم، اینا همه نشون ده اون فرصت تاریخی هست. و اینجا شاید نقش پدر و مادر این بچه ها که الان حالا در بازار کار میکنن، در شرکت های مختلف هستن، در کارخونه هستن، نقش اینا هستش. از اونا شاید انتظار نره به خیابون بیان، مثلا مثل بچه هایی که اینقدر شجاعانه جلوی گلوله قرار میگیرن، ولی به هر حال اونا میتونن در جای خودشون با همون اعتصاب کردن کار رو جلو ببرن. میتونن با دست کشیدن از کار، نافرمانی مدنی، عدم همکاری. میدونیم که همیشه اعتراضات گسترده باید فاز دوم وارد اون اعتصاب ها بشه. دانشگاه در اعتصاب ها هم در واقع همراه هستش، ولی اگر اصناف وارد اون مرحله بشن، من فکر میکنم که حرکت بسیار جلو خواهد رفت و این در واقع اون نقطه عطفی هستش که میتونه حرکت رو به سرانجام مطلوب خودش نزدیک کنه.
سپاس از هر دو مهمان، رضا فانی یزدی پژوهشگر و فعال سیاسی و مهدی عرب‌شاهی تحلیلگر سیاسی، هر دو مهمان مقیم آمریکا. همراه با اعتراضات داخلی ایران، هزاران ایرانی مهاجر هم روز شنبه در بیش از 150 شهر در سراسر جهان به خیابان‌ها آمدند. تجمعاتی که با فراخوان انجمن خانواده‌های بازماندگان پرواز 752 اوکراین که هدف موشک‌های سپاه پاسداران قرار گرفت برگزار شد. ایرانیان خارج از کشور با سر دادن شعارهایی مثل زن، زندگی، آزادی و مرگ بر خامنه‌ای، ضمن حمایت از اعتراضات سراسری ایران به سرکوب معترضان اعتراض کردند. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
از وطن دورند، اما می‌گویند دلشان با هموطنان معترضشان است. بسیاری از ایرانیان در شهرهای مختلف جهان روز شنبه در حمایت از اعتراضات اخیر مردم ایران به خیابانها آمدند. برای کودک زبال گرد و آرزوهاش، اینجا در تورنتوی کانادا گفته شده بیش از 50,000 نفر در این گرد همایی شرکت کردند. تجمعی با فراخوان انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز 752 اوکراین. پروازی که دی ماه 98 توسط موشک‌های سپاه پاسداران سرنگون شد. برگ سیاه دیگری در تاریخ جمهوری اسلامی که حالا در کنار سایر اقداماتش خطر سرنگونیش را بیش از پیش بالا برده. این جمعیت عظیم ایرانی‌ها در کانادا برای نگفتن به دیکتاتوری به خیابان‌ها آمده بودند. ایرانیان در چندین شهر آمریکا هم در اعتراض به سرکوب معترضان در تجمعات خیابانی شرکت کردند، از جمله اینجا در لس آنجلس. ایرانیان اروپا هم حضوری پرتعداد را به نمایش گذاشتند. در روم، پایتخت ایتالیا، تظاهر کنندگان ایرانی به زبان ایتالیایی شعار می دادند تا پیام آزادی خواهی هموطنانشان را به گوش سایر شهروندان این کشور برسانند. اینجا در مادرید، پایتخت اسپانیا، این زن هم بغض زنان ایران دست به قیچی برد. حرکتی نمادین که در پی مرگ مهسا امینی، دختر کرد سنندجی، در بازداشت گشت ارشاد همه گیر شد. در لندن ایرانی ها در میدان ترافالگار جمع شدند. این برخی از شعارها. و این هم طرحی از گشت ارشاد، ماشین سرکوبی که جمهوری اسلامی از طریق آن سالها حق انتخاب پوشش را از زنان گرفت. در چند شهر آلمان هم ایرانی ها در تظاهرات همبستگی با هموطنان دادخواهشان به خیابان ها آمدند. اینجا دوسلدورف. در برلین پایتخت هم خواسته شرکت کنندگان این بود. در پاریس بسیاری عکس کشته شدگان اعتراضات اخیر و همینطور کشته شدگان اعتراضهای پیشین را در دست داشتند. اعتراضاتی مثل آبان 98 یا دیماه 96 که در آن نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی جان عده زیادی از معترضان را گرفتند. در استرالیا جمعیت زیادی از ایرانی ها در ملبورن و سیدنی گرد هم آمدند. ایرانی هایی از احزاب مختلف که حالا یک پارچه خواستار سرنگونی جمهوری اسلامی هستند. حکومتی که مخالفت با آن بسیاری از آنها را برای سالها از بازگشت به وطنشان محروم کرده. ایرانی ها در نیوزیلند زیر باران ترانه‌ای را همخوانی کردند که خواننده‌اش حالا در بند رژیم است. برای شروین حاجی پور، برای مرد، رقص آزادی زیر باران و بغض‌هایی که به یاد وطن میترکند. برای زن زندگی آزادی. مهدی بیگی، رادیو فردا.
گوشه ای از اعتراضات ایرانیانی بود که جلای وطن کردن و در سراسر جهان به اعتراضات سراسری ایران پیوستن. جمع بزرگی از ایرانیان واشنگتن دی سی، پایتخت آمریکا، هم روز شنبه با معترضان در سراسر جهان همراه شدند و علیه حکومت جمهوری اسلامی شعار دادند و از مسیر روزنامه واشنگتن پست به سمت دفتر حافظ منافع جمهوری اسلامی راه پیمایی کردند. فهیمه خضر حیدری، خبرنگار رادیو فردا در واشنگتن دی سی، گزارش می‌دهد.
اینجا در مرکز شهر واشنگتن دی سی، پایتخت ایالات متحده آمریکا هستیم. جمعیت بزرگی از ایرانیان و غیر ایرانیان اینجا جمع شدند در حمایت از اعتراضات سراسری مردم در ایران. نزدیک به 3 هفته است که اعتراضات سراسری در ایران ادامه داره و روز اول اکتبر، شنبه اول اکتبر، یک روز تاریخی برای معترضان ایرانی در سراسر جهان نامگذاری شده که در بیش از 150 شهر کوچک و بزرگ جهان، از جمله اینجا پایتخت آمریکا، ایرانیان در حمایت از هموطنان خود، هموطنان معترض خود در سراسر ایران گرد هم آمدند و شعار دادند و تکرار کردند: زن زندگی آزادی،
زندگی آزادی،
زن زندگی آزادی،
زن زندگی آزادی،
زن زندگی آزادی.
خانم داودی مهاجری، هیچ وقت فکر می‌کردین در خیابان‌های شهرهای مختلف ایران زنان نه تنها روسریشون رو در بیارن بلکه روسریشون رو بسوزونن و چنین تجمعی در شهرهای مختلف دنیا در حمایت از اونها شکل بگیره؟
حقیقتش فکر میکردم روزی که این کار اتفاق بیفته جمهوری اسلامی رفتنیه. همیشه اینو فکر میکردم، فکر میکردم این حجابو که به زمین بکوبن تمام پایه‌های جمهوری اسلامی رو از زیرش میکشن بیرون، تمام اون اقتدار، انحصار، کنترل، زور، فشار، شکنجه و تمام اون ضربات شلاقی که تمام این سالها در عرصه خصوصی، عمومی، تو دادگاه‌ها، همه جا، تو مدرسه، همه جا روی زنان.
دکتر گنجبخش، این جمعیت رو چی به اینجا کشونده؟
ببینید، در زمان جنبش سبز در واشنگتن همین تعداد اعضا بود اومدن و اون زمان تظاهرات سکوت بود، رأی منکوب بود. همطور که میبینیم نتیجه چی شد؟ نتیجه یک ولایت فقیه ضد ایرانی که جنبش سبز رو سرکوب کرد، همه رو از قدرت انداخته بیرون و الان به تنهایی میخواد مانند یک کسی که وظیفه‌شو گذاشته که ایران از بین ببره بجنگ. این تعداد افراد که این بار اومدن میگن باید برن.
mean, it's really interesting for me to see that you're here protesting as an as a second generation Iranian American, and I want to ask how do you feel about all this?
I honestly feel that it is so sad to see not only Iran, but so many countries suffering. I've been an activist for 6 years here in D.C., and I've stood for many movements from Palestine to Syria to Afghanistan and now to my home country. And it's this actually hurts more. I was telling my friends when I would see the suffering in other countries, it did hurt, but this one just was felt so much deeper. And I felt that I wanted their voices to be heard, especially knowing that this regime shut off the internet and they are killing countless of my generation out on those streets that are fighting this regime, and they are doing this to prove that they did not kill Mahsa Amini.
چندین گروه به ما پیوستند از جمله گروه های ایرانی آمریکایی های منطقه ملحق شدن به این جمع جامعه کردها به ما پیوستند که از هفته گذشته که 24 سپتامبر برنامه دیگه ای رو داشتیم دو برابر و نیم جمعیت گرد همایی و تجمع امروز بود.
فهیمه خضر حیدری، واشنگتن دی سی، رادیو فردا.
این روزها تصاویر زیادی منتشر میشه از زنانی که در مقابل نیروهای سرکوبگر و امنیتی میستند. تصاویر دیگری از زنان که در نقش رهبر روی سطح‌های زباله و پایگاه‌های بلند میستند، شعار نه به جمهوری اسلامی سر می‌دهند. در اعتراضات گسترده مردمی که همچنان ادامه داره، دختران در بین افرادی هستند که جان خود را از دست دادند. در کنار اعتراضات اما آن چیزی که آرام در حال شکل است، یک نافرمانی مدنی است. زنانی که ابتدا موی سر خود را بریدند، بعد روسری با آتش کشیدن و حالا درست مثل یک روز معمولی از خانه بیرون می آیند اما بدون حجاب. میزبان اله امانی هستیم، کنشگر و پژوهشگر جنبش زنان و رئیس حلقه های جهانی شبکه بین فرهنگی زنان مقیم آمریکا. خانم امانی، زنان بیش از 14 است که مطالبات انباشته شده زیادی دارند، اما همواره در اعتراضات و مطالبات فراگیر هم نقش آفرینی کردند. بر کسی که پوشیده نیست، این روزها اعتراضات نقش برجسته تری به زنان داره، یعنی زنان نقش برجسته تری دارن از رهبری تا همراهی. این نقش از کجا میاد؟ از کجا نشأت گرفته؟
با درود خدمت شما و بینندگان عزیز این برنامه، به نظر من نقش زنان از اونجا نشأت میگیره که و محوریت این مبارزات روی مسائل و مطالبات زنان از این نظره که زنان نیمی از جامعه ایران بودند که با استقرار جمهوری اسلامی حقوقشون در واقع در درجه اول پایمال شد و هویت اسلامی با حجاب اجباری در واقع صاحبان قدرت خواستن هویت اسلامی رو کسب کنن. در واقع نیمی از جامعه بودن که از موقعیت خودشون بیشتر نزول کردن، ریزش کردن و در واقع هر جا که عمل هست عکس العمل هست و این نسلی که در درون جمهوری اسلامی به دنیا اومده، رشد کرده و امروز در جامعه جهانی نسلی که نسل دیجیتال هستش، نسلی که با اطلاع داره در جامعه جهانی زنان و جوانان از چه امکانات و مزایایی برخوردارن، از چه حقوقی برخوردارن، این نسل دیگه تا به این تحمیل حجاب اجباری، گشت ارشاد و اشکال مختلف تبعیض علیه زنان رو نداره و امروزه به یک باره عصیانگر در با حالت انفجاری به خیابون‌ها اومده و دیگر در واقع به عقب بر نخواهد گشت. این به نظر من یکی از ویژگی هایی هستش که به اون باور دارم که در واقع نسلی که امروز در خیابان‌های ایران دارن تاریخ ایران رو رقم می‌زنن، تاریخ معاصر ما رو، زمان ما رو رقم می‌زنن، به عقب بر نخواهد گشت.
خانم همانی، همواره حکومت به دنبال این بوده که برای زنان نقش مادری و خانه‌داری تعریف کنه و اونها رو در قالب خونه ببره، اما اونها حالا در اعتراضات رهبری میکنن. جمهوری اسلامی کجای محاسبه اشتباه کرد که این همه هزینه، تلاش، تعلیم برای تربیت یک زن خانه‌دار حالا حاصل شده یک زن مبارز؟
بله، بدون شک همینطوره. و مهندسی اجتماعی که در واقع جمهوری اسلامی در خلال متجاوز از 43 سال خواست در واقع این زنان رو از صحنه اجتماع به خانه ها برگردونه، با مقاومت دلیرانه و تاریخ ساز زنان ایران امروزه نشون داده شده که دیگه جایی نداره. این یک درس بزرگی هست برای تمام، نه تنها برای زنان منطقه، زنان آسیای غربی، آسیای جنوبی و شمال آفریقا، بلکه برای تمام زنان که در واقع امروزه دیگه تبعیضات جنسیتی نمیتونه برای مدت مداومی در واقع نیمی از جامعه رو از حقوق و مزایاشون، از امکاناتشون محروم بکنه. و این در واقع این بدون شک انتظار چنین روزی رو بسیاری از فعالین زنان می بردن. مهندسی اجتماعی 43 ساله جمهوری اسلامی امروزه دفترش بسته شده.
خانم امانی، اشاره کردید به زنان منطقه. در این روزها زنان افغان همراهی میکنن با زنان ایران، با وجود این همه فشاری که از روی طالبان روی خودشونه، زنان سوری برای زنان ایران کل میکشن، در خیابان میان روسری از سر برمیدارن. فکر میکنید چه تأثیری داشته این اعتراضاتی که قسمت بزرگش بر روی دوش زنان هستش در ایران، چه تأثیری داشته بر در حقیقت منطقه؟
بله، به نظر من تأثیرات عمیق و چشمگیر و پایداری بر مبارزات زنان در منطقه داره. اسلام سیاسی برای نخستین بار در منطقه با استقرار جمهوری اسلامی خودش رو نشون داد و از این نظر این مبارزات که از بطن به چالش کشیدن کلیت نظام جمهوری اسلامی هست، بدون شک نوید روزهای بهتری رو و اعتلاء جنبش در کشورهای منطقه رو برای زنان داره. ما الان امروز شاهدیم، همونطور که شما اشاره کردین، زنان افغانستان می آموزن، جرأت پیدا کردن، شجاعتی بیشتر از پیش پیدا کردن که خواسته های خودشون رو مطرح کنن. زنان ترکیه همینطور، حتی در ارمنستان، در سایر کشورها ما امروزه می بینیم که این اعتراضات و گسترش مبارزات زنان در ایران و ویژگی که داره به نظر من مناسبات قدرت رو، اقتدار رو و مناسبات قدرت جنسی رو این خیزش عمومی به زیر سوال کشیده. در واقع اگر ما در سابق میگفتیم جنبش زنان در واقع بپیونده به سایر جنبش های اجتماعی، یک شیفت آف پارادایم ما داریم که میبینیم امروز سایر جنبش های اجتماعی، سایر خواسته ها و مطالبات مردم ایران در واقع در محوریت جنبش زنان قرار گرفته و خواسته ها و مطالبات زنان. چه این جنبش چه سرنوشتی خواهد داشت اون رو نمیدونم، ولی بدون شک به عقب بر نخواهد گشت و در واقع روزهایی که در پیش هستش تاریخ ایران رو، نه برای این مبارزات رو، نه برای زنان ایران و مردم ایران، بلکه برای منطقه داره رقم میزنه.
الهه امانی همراه ما بود، کنشگر و پژوهشگر جنبش زنان و رئیس حلقه های جهانی شبکه بین فرهنگی زنان مقیم آمریکا. اما روز شنبه در میانه اخبار اعتراضات ایران و ایرانیان در جهان، وکیل سیامک نمازی، شهروند ایرانی آمریکایی، از اعطای مرخصی 7 روزه به موکلش پس از گذراندن حدود 7 سال حبس در زندان اوین خبر داد. به گفته وکیل سیامک نمازی، مرخصی موکلش از زندان قابل تمدید است. همزمان در اظهاراتی جداگانه سخنگوی سازمان ملل متحد اعلام کرد باقر نمازی، پدر سیامک نمازی، نیز اجازه یافته تا برای مداوای پزشکی ایران را ترک کند. در بیانیه سخنگوی سازمان ملل آمده سیامک نمازی از زندان اوین آزاد شده و نزد والدینش در تهران به سر می‌برد. سیامک نمازی مهر ماه 1394 به اتهام همکاری با آمریکا دستگیر شد. باقر نمازی هم که با وعده مقامات ایران برای دیدار با پسرش سیامک به تهران سفر کرد، به ماه سال 1395 بازداشت و به اتهام همکاری با دشمنان نظام به 10 سال حبس محکوم شد. گسترش اعتراضات سراسری در ایران چه هزینه هایی روی دست حاکمیت میگذارد؟ احمد علوی همراه ماست، تحلیلگر اقتصادی و استاد دانشگاه مقیم سوئد. آقای علوی، هزینه این اعتراضات ایران که وارد هفته سوم شده رو چطور ارزیابی میکنید؟
از منظر کارشناسی در چنین شرایطی حاکمیت دارای چند نوع هزینه است. برخیش مستقیم است، برخیش غیر مستقیم، برخیش پنهان است و برخیش آشکار. در شرایط فعلی باید گفت ابتداءً هزینه های سرکوب بالا میره، به این معنا که حاکمیت مجبور استخدام بکنه افراد بیشتری رو، به هر حال ابزار، ماشینالات و اموری از این قبیل رو بخره و طبیعی است که این اعتبار بودجه مربوط به امور سرکوب طبیعتاً بالا خواهد رفت و این خرجیست بر حاکمیت. منتها همزمان نباید فراموش کرد که این التهابات که در ایران هست، این خیزش عمومی و مدنی، باعث میشه که واردات حکومت از خارج هم گران بشه. چرا؟ برای اینکه طرفهای خارجی با توجه به ریسک‌های زیادی که در ایران هست، به هر حال اجتناب میکنن از معامله با حاکمیت، و حاکمیت مجبور با پول بیشتر، با هزینه بیمه بیشتر و اموری از این قبیل، به هر حال خرج‌هاش بالا میره. منتها آیا این به اصطلاح تنها هزینه های حاکمیت؟ نخیر، هزینه های دیگه هم وجود داره، از جمله هزینه های سیاسی و اجتماعی. هزینه های سیاسی برای حاکمیت اینه که حاکمیت دچار ریزش میشه و این ریزش باعث میشه که حاکمیت نتونه بسیج بکنه نیروهاش رو و در نتیجه باعث میشه که قدرت سرکوبش کاهش پیدا بکنه و این کاهش قدرت سرکوب به این معناست که باز میبایست به اصطلاح دست به کیسه ببره، خرج بیشتری رو متحمل بشه برای اینکه نیروهایی رو استخدام بکنه یا نیروهایی رو به هر حال در اختیار بگیره و به این شکل بودجه رژیم برای سرکوب بیشتر خواهد شد. منتها هزینه های اجتماعی هم در اینجا هست. هزینه اجتماعی به این معنی است که اعتماد حاکمیت در نزد هوادارانش کاهش پیدا میکنه، کما اینکه ما نشانه هایی رو هم در این زمینه میبینیم و ترکیب این هزینه های گوناگون باعث میشه کلن کارآمدی حاکمیت چه در مدیریت، چه در عرصه اقتصادی، سیاسی و البته سرکوب کاهش پیدا بکنه، ناکارآمدی هاش بیشتر بشه و نتونه به هر حال این مدیریت بکنه این شرایط خاصی که در ایران هست که ما اسمش رو میذاریم جنبش مدنی و البته مردمی در شهرهای گوناگون.
آقای علوی، هزینه هایی که این اعتراضات روی دست حکومت میذاره، شما به همه زوایاش اشاره کردید و کم نیست. آیا منابع حکومت برای تأمین هزینه های سرکوبی که الان شما به تعداد گفتید کافی است؟
حاکمیت بیاد بیاریم، از اوائل امسال داره یک کسر بودجه بوده که نزدیک نصف بودجه تلقی میشه، 50%، و افزون بر این حاکمیت بخشی از این هزینه های مربوط به سرکوب رو از فروش نفت تأمین میکنه. الان بازار نفت قیمت ها رو به کاهش است، به این معنا که اگر تا چندی پیش قیمت های نفت بالای 100 دلار بود، امروز در آخرین لحظات که من نگاه میکردم به زیر 90 دلار رسیده و توجه داشته باشیم که با توجه به شرایط التهاب ایران و با توجه به اینکه روسیه بخشی از بازار حاکمیت رو در چین میگیره و حاکمیت مجبور تخفیف بده، خب طبیعی است که این درآمدها رو به زوال است، رو به پایین است. خب کسر بودجه هم از اون به اصطلاح از اول سال ما داشتیم، بنابراین ترکیب این دو متغیر، یعنی مسئله کسر بودجه و همچنین مسئله کاهش درآمدها، باعث میشه که دست حاکمیت تنگ بشه برای جبران این هزینه هایی که فزاینده است، رو به بالا میره. در نتیجه باید دید که اگر این خیزش مردمی افزایش پیدا بکنه، طبیعی است که توان حاکمیت برای تأمین مالی این سرکوب ها کمتر میشه و به تدریج تواناییش مستهلک میشه و کارآمدیش هم البته پایین خواهد آمد.
احمد علوی همراه ما بود، اقتصاددان و استاد دانشگاه مقیم سوئد. هفته هفتم لیگ برتر فوتبال ایران تحت شعاع اعتراضات سراسری و بدون حضور تماشاگران آغاز شد. همراه هستیم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از دانمارک. مهدی، بازی‌های عصر شنبه چه حال و هوایی داشت؟
درود رویا. بسیار سرد و بی‌روح و به طور کلی بی‌معنا. این بی‌معنا رو من نمی‌گم، این تعبیریه که یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس در نشست خبری پیش از بازی پرسپولیس و تراکتور به زبون آورد و گفتش که اصلا فضای فوتبال نیست و تأکید کرد که حال دل هیچکس خوب نیست و فوتبال به طور کلی در چنین وضعیتی مقوله‌ای بی‌معناست. و همین رو هم در جریان بازی‌هایی که برگزار شد در آغاز رقابت‌های این هفته دیدیم. شبیه اینه که در واقع کسی رو پای مثلا تماشای یک فیلم سینمایی بنشونن بدون اینکه اصلا دلش بخواد فیلم ببینه در اون لحظه. واقعا همینطوره و حتی در پیج بازیکنان و تیم‌ها کامنت هایی که خود هواداران اون تیم‌ها میذارن اینه که فقط هشتگ مهسا امینیه و اینکه نباید بازی کنین، چرا بازی میکنین، الان مگه وقت فوتبال باید به مردم بپیوندین. فضا همه اتفاقات در واقع در کشور در تمام اوضاع تحت شعاع خیزش ملی ایرانیان در سراسر کشور، کما اینکه رقابت‌های این هفته در روزی آغاز شد که در تمام شهرهای دنیا که مهاجران ایرانی حضور دارند تظاهرات و اعتراضات برقرار بود و فضای عجیبیه که هیچ نسبتی و هیچ سنخیتی با فوتبال نداره، خصوصا که اصلا برخی بازیکنان یا بازداشت شدن یا تهدید شدن یا حق فعالیت در شبکه‌های اجتماعی رو ندارن. وضعیت حسین ماهینی نامشخصه، کاوه رضایی وضعیتش نامشخصه. گفته میشه که ساعتی قبل از بازی پرسپولیس و تراکتور آزاد خواهد شد با تعهد که بتونه در زمین حضور پیدا کنه. به راستی وضعیت عجیبیه و اینکه اصلا تماشاچی‌ها رو راه ندادن، چون مشخصه که راه دادن تماشاچی همان و سر دادن شعارهای اعتراضی علیه حاکمیت و نظام جمهوری اسلامی هم کاملا قابل پیش بینیه. ولی تا کی میخوان این وضعیت مصنوعی و این حیات نباتی فوتبال ایران رو ادامه بدن بسیار عجیبه. گل محمدی در نشست خبری به حسن عباسی هم اشاره کرد و گفت دفعه آخرش باید باشه که درباره همسران ما و خانواده های ما صحبت میکنه. این فضای عصبی رو در اینستاگرام هم میدیدیم، در شبکه‌های اجتماعی چهره‌های ورزشی. اینم بگم که گفته میشه که علی دایی وقتی از سفر خارجی برگشته گذرنامه او رو هم گرفتن و نگه داشتن، در حالی که رویا اصلا علی دایی واکنش خاصی نشون نداد، استوری گذاشت و همدردی کرد، اعتراض کرد به قتل مهسا امینی، ولی دیگه سکوت اختیار کرد. اما مشخصه که نظام جمهوری اسلامی حتی در همین حد هم تحمل نمی کنه و گفته میشه که هوریا غفوری هم با اینکه اصلا محل حضورش و باشگاهش در خوزستانه احضار شده به اطلاعات سپاه که دوباره برای شاید 50-60 بار طالب رو احضار کردن دوباره بره و پاسخ خوب باشه. یک همچین وضعیتی بر فوتبال ایران حکم فرماست و در دل این تباهی و سیاهی بازیکنان موظفن که بازی هم بکنن، که این هم از عجایب بی سابقه در تاریخ فوتبال ایران.
مثل زمان کوتاهی داریم به واکنش ها در خانواده فوتبال ایران اشاره کردی، در سطح بین المللی چطور از بازتابهای اعتراضات ایران در ورزش جهان بگو؟
گذشته از واکنش‌های نظیر هلن مارالیس قهرمان کشتی زنان المپیک از آمریکا و نمونه‌هایی از این دست، اونچه که خیلی بازتاب پیدا کرد همسر لیونل مسی، به حال اینستاگرام پروپیمونی هم داره، بیش از 20 میلیون نفر دنبالش میکنن، همه دنیا او رو میبینن، استوری گذاشت که صدای زنان ایران باید باشیم و این استوری رو هم از قضا بازنمایی کرده بود از صفحه دختر سسک فابرگاس که این موضوع هم بازتاب گسترده‌ای پیدا کرد و موجبات خوشنودی هواداران ورزش در ایران رو هم فراهم آورد که صداشون داره در ابعاد بین‌المللی شنیده میشه و بازتاب داره.
مهدی رستم‌پور همراه ما بود، روزنامه‌نگار ورزشی مقیم دانمارک.
سپاسگزارم.
Уважаемые коллеги, вы видите...
Семьи нет.
تقریبا یک روز پس از اینکه ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه فرمان الحاق مناطق اشغالی اوکراین به خاک روسیه را اعلام کرد، مقامات اوکراینی روز شنبه از عقب نشینی نیروهای روسیه از شهر لیمان در لوهانسک خبر دادند. در تحول دیگر، وزیر دفاع آلمان روز شنبه در یک سفر غیر منتظره به اوکراین رفت. این اولین سفر او به کیف پس از تهاجم روسیه در ماه فوریه بود. جزئیات بیشتر از مهران کریمی.
مقامات اوکراینی روز شنبه با انتشار این ویدیو ادعا کردند که شهر لیمان در منطقه دونتسک در شرق این کشور را از اشغال نیروهای روسیه درآوردند. خبری خوب برای مردم این کشور که شاید کمی آنها را تسکین دهد و شاید پیامی برای مسکو باشد که کیف به تلاشش برای بازپسگیری مناطق اشغال شده اوکراین ادامه خواهد داد. و این هم ویدئوی دیگر از شهر لیمان. این بار یک سرباز اوکراینی در حال کندن تابلویی به زبان روسی از روی دیوار یک ایستگاه پلیس را نشان می‌دهد. بسیاری انتشار این ویدیوها را به نوعی تحقیر روسیه توصیف کردند، چرا که یک روز قبل ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه الحاق مناطق اشغالی اوکراین به قلمرو این کشور را اعلام کرده بود. 4 منطقه لوهانسک، دونتسک، خرسون و زاپوروژیا.
معتقدم که کشورها و ملتها می دانند سیاست هایی که بر اساس منحصر به فرد بودن افراد و سرکوب فرهنگ ها و ملت های دیگر بنا شده از ریشه غیر قانونی است. ما باید این صفحه شرم‌آور را ورق بزنیم. نابودی هژمونی غرب که آغاز شده برگشت ناپذیر است. بار دیگر می گویم دیگر مانند گذشته نخواهد بود.
شهر لیمان برای ماها به عنوان یک مرکز لوجستیک و حمل و نقل برای مسکو محسوب می‌شد. وزارت دفاع روسیه نیز روز شنبه عقب نشینی نیروهای روسیه از این شهر را تایید کرد.
به دلیل تهدید محاصره نیروهایمان از شهرک کراسنی لیمان خارج و به مواضعی مساعدتر رفتند.
در تحول دیگر کریستین لامبرست وزیر دفاع آلمان شنبه به صورت سرزده به اوکراین سفر و با مقامات این کشور دیدار کرد. رسانه‌های آلمانی گزارش کردند که خانم لامبرشت در این دیدار وعده داده که طی چند روز سامانه‌های دفاع موشکی به اوکراین ارسال شود. در ماه‌های گذشته مقامات اوکراین بارها از آلمان درخواست کردند که به ارتش این کشور تانک ارسال کنند، اما برلین برای خودداری از ورود به جنگ مستقیم با مسکو درخواست کیف را نپذیرفت. همزمان با خبر بازپس گرفتن شهر لیمان در دونتسک، بسیاری از مقامات غربی نسبت به استفاده مسکو از سلاح‌های اتمی در صورت تلاش کیف برای آزادسازی مناطق بیشتر اشغال شده ابراز نگرانی کردند. نگرانی که شاید روز شنبه در سخنرانی لوید اوستین وزیر دفاع آمریکا منعکس شد.
ما فکر میکنیم که اوکراینی ها با بازپسگیری شهر لیمان کار بزرگی انجام دادند، اما نمیتوانیم در مورد اینکه این اتفاق چه معنایی در میدان نبرد خواهد داشت چیزی بگوییم و یا آیا منجر به تشدید تنش خواهد شد را نمیتوانیم در موردش اظهار نظر کنیم. آنچه مشخص هست اوکراینی ها به پیشرفت خود ادامه میدهند و همچنان مشکلاتی برای روسها ایجاد خواهند کرد.
پیشتر اوایل روز شنبه ولادیمیر زلنسکی در یک سخنرانی ویدئویی گفته بود که اگرچه پرچم اوکراین در شهر لیمان دوباره در اهتزاز است، اما درگیری ها هنوز در آنجا ادامه دارد. مهران کریمی، رادیو فردا.
فرسیدیم به بخش مرور روزنامه‌ها و مطبوعات ایران با شهرام رفیع‌زاده.
در حالی که روز شنبه به عنوان یک روز تاریخی در تاریخ مبارزات مردم ایران به ثبت رسید و علاوه بر این که در چهار گوشه ایران، از سیستان و بلوچستان تا تبریز، از خراسان شمالی تا خوزستان و هرمزگان مردم به خیابان‌ها آمدند، در غرب ایران، در استان کردستان، کرمانشاه، ایلام و آذربایجان غربی بسیاری از شهرها درگیر اعتراضات بود، مردم به خیابان‌ها آمدند و تظاهرات کردند و تظاهرات ضد حکومتی با شعارهای کاملا مشخص که از جمله شعارها شعارهای علی خامنه‌ای بود، شعار مرگ بر دیکتاتور بود و شعار زن زندگی آزادی. با این حال روزنامه جهان سند اشاره کرده که در شهرها و هم به نوشته روزنامه در بسیاری از دانشگاه‌ها روز شنبه چون این تظاهراتی برگزار شده، اگرچه روزنامه شعارها اشاره‌ای نکرده. روزنامه دیگری که در این باره یادداشت، یعنی گزارشی در روزنامه شرق هست، بازگشایی دانشگاه‌ها و اعتراضات دانشجویی، روزنامه شرق نوشته که قرار بود در روز شنبه دانشگاه‌ها بازگشایی بشه، به گفته مقام‌های دولتی که وقتی دانشجویان به دانشگاه آمدند اعتصاب کردند و دست به تجمع اعتراضی دادن، شعارهای مختلفی هم در این اعتراضات سر دادن. این هم تیتر روزنامه جوان است. روزنامه جوان روزنامه‌ای است که نزدیک به سپاه پاسداران هست. در تیترش به طور ضمنی داره دانشجویان رو تهدید میکنه. نوشته دانشگاه میتواند بستر استدلال نرم باشد، نه آتش گرم. اشاره روزنامه جوان در متن این یادداشت این هست که دانشجویان نباید علیه جمهوری اسلامی اعتراض بکنند، بلکه از اون پرسی‌های آزاداندیشی که چندین سال پیش قرار بوده که راه اندازی میشه، از اونها برن به حکومت انتقاد کنن و گفته که مسیر قانونی رو طی کنن. این مواردی است که حرفای تکراری است که مقامات جمهوری اسلامی همش بیان میکنن. روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران هم اون رو در متن یادداشت خودش آورده، اما تیتر رو به طور ضمنی تهدیدآمیز نوشته و نوشته که نیروهای امنیتی در حال کنترل اعتراضات در شهرهای مختلف بودند که روز شنبه دانشجویان در دانشگاه مختلف این اعتراضات رو انجام دادن. بار دیگر این اعتراضات در شهرهای مختلف ایران هم شعله کشیده. این جرمی است که حالا روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران منسوب کرده به دانشجویان و حرکت اعتراضیشون. روزنامه همدلی هم در این گزارش نوشته که مقام‌های دولتی و حکومتی در چند روز گذشته به طور مکرر از کلمه اغتشاشگر علیه معترضان استفاده می‌کنند، از علیه مردم معترض اتهامات مختلفی هم به مردم می‌زنند. که روزنامه همدلی نوشته که اظهارات خود این مقام‌های حکومتی در موارد متعددی خودش یک جور اغتشاش هست و ایجاد میخوان سعی میکنن که ایجاد وحشت رو ارعاب بکنن و این خلاف قوانین هست و اونها به لحاظ قانونی چنین اختیاری ندارن که بیان مردم رو تهدید کنن یا توهین کنن یا بهشون اتهاماتی از جمله اغتشاشگران بزنن. برای همین هم این روزنامه این تیتر رو زده که اغتشاشگران فقط در خیابان هستن. نوشته که در نهادهای حکومتی شمار قابل توجهی از مقام‌های مسئول به جای پاسخگویی از زبان تهدید و استفاده می‌کنند که در واقع میشه اونها رو خودشون رو اغتشاشگر توصیف کرد.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و امان باشید. We'll be right back.